استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در این برنامه من سلطان محمد سرور با شما هستم و با همکاری تکنیکی شمشاد زدران تقدیم می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. گزارش ها می رسانند که در حملات هوایی شب گذشته نیروهای پاکستانی در مناطق سرحدی ولایت های کنر و خوز 10 نفر به شمول زنان و اطفال کشته شدند. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه خواهیم داشت. برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد UNDP میگوید پس از تغییر ناگهانی قدرت در افغانستان، تضمین دسترسی افغان‌ها به خدمات صحی با کیفیت بسیار مهم است. UNDP دیروز در توییتر خود اعلام کرد که معاشات 26,000 کارمند صحی را در افغانستان پرداخته است. این اعلام در حال صورت می‌گیرد که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در آگوست گذشته، هزاران کلینیک صحی کشور مسدود و میلیون‌ها افغان از خدمات صحی محروم شدند. اداره سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار می‌گوید که مقامات سازمان ملل متحد از موارد فروش کودکان در افغانستان ابراز نگرانی کردند. سیگار دیروز در توییتر خود نوشت که بیچارگی و فقر باعث شده که برخی از خانواده‌های افغان به فروش فرزندان خود متوسل شوند تا پول کافی برای سیر کردن سایر اعضای خانواده‌هایشان به دست آورند. با گفته ادارات مختلف سازمان ملل متحد، بیش از 95% مردم افغانستان غذای کافی برای خوردن ندارند و زنان و کودکان افغان بار عمده این بحران بشری را به دوش می کشند. روسیه در یک اقدام تلافی جویانه 18 کارمند هیئت اتحادیه اروپا را اخراج کرد. وزارت خارجه روسیه در اعلامیه خود گفته که مسکو این افراد را به تلافی از اخراج 19 روسی از بروکسل اخراج کرده است. پلیس میگوید که جسدهای بیش از 900 غیر نظامی در منطقه اطراف کیف پایتخت اوکراین پس از خروج نیروهای روسیه از این منطقه پیدا شده است. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، اندریه نیبیتوف رئیس پلیس این منطقه گفته که 95% قربانیان به ضرب گلوله در شهرک‌های اطراف کیف کشته شدند. او نیروهای روسیه را مسئول دانسته است. تا هنوز روسیه در این مورد چیزی نگفته. این پس از آن است که وزارت دفاع روسیه گفت که حملات میزایل را در کیف افزایش می‌دهد. این وزارت افزایش می‌دهد. نیروهای روسیه حدود 2 هفته پیش از اطراف کیف بیرون شدند و در حال حاضر عملیات نیروهای روسیه در شرق اوکراین متمرکز است. ساعت 1:03 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. به دنبال حملات شب گذشته نیروهای هوایی پاکستان در خوست و کنر، طالبان میگویند که یک کمیته 8 نفری برای مذاکره با پاکستان جهت جلوگیری از حوادث مرزی تشکیل شده است.
سردار احمد شکیب، شارژ دفتر طالبان در پاکستان، در پیام متنی به رادیو آزادی نوشت: برای جلوگیری از چنین رویدادهای غم‌انگیز، امارت اسلامی کمیته 8 نفره از وزارت داخله، سرحدات و برخی دیگر وزارتخانه‌ها را به ریاست ملا شیرین آخوند، رئیس استخبارات نظامی وزارت دفاع تعیین کرده است.
گزارش از انکشافات اخیر جنگ اوکراین نیز داریم با مطالب دیگر. با ما باشید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شارژ دافر حکومت طالبان در پاکستان میگوید که میخواهد یک کمیته 8 نفره برای مذاکره با پاکستان برای جلوگیری از حوادث امنیتی مرزی تشکیل دهد. سردار احمد شکیب روز شنبه به رادیو آزادی گفت که اخیراً ادعاهای مبنی بر حملات هوایی پاکستان در ولایت کنر و خوست مطرح شده است. مردم محل به رادیو آزادی گفتند که اواخر شب گذشته در حمله هوایی نیروهای پاکستانی در ولسوالی شلتن ولایت کنر 5 کودک و 1 مادر کشته و 1 کودک زخمی شده است. پاکستان تا کنون در این باره چیزی نگفته است. پیش از این وزارت خارجه پاکستان به شارژ دافر طالبان در پاکستان هشدار داده بود که در خاک افغانستان پناهگاه‌های امنی برای گروه‌های تروریستی وجود دارد و از آنان علیه نظامیان پاکستانی استفاده می‌شود. همچنین گزارش‌ها می‌رساند که در یک حمله دیگر نیروهای هوایی پاکستان در خوست 10 نفر به شمول زنان و کودکان کشته شدند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
در پی گزارش های روز شنبه مبنی بر حملات هوایی نیروهای پاکستانی در مناطق مرزی ولایت های کنر و خوست افغانستان، شارژ دافر طالبان در پاکستان به رادیو آزادی گفت که حکومت آنان می خواهد یک کمیته 8 نفره برای مذاکره با پاکستان برای جلوگیری از حوادث مشابه ایجاد کند. سردار احمد شکیب، شارژ دافر طالبان در پاکستان، در پیام مبنی بر رادیو آزادی نوشت: برای جلوگیری از چنین رویدادهای غم انگیز، امارت اسلامی کمیته 8 نفره از وزارت داخله، سرحدات و برخی دیگر وزارتخانه ها را به ریاست ملا شیرین آخوند، رئیس استخبارات نظامی وزارت دفاع تعیین کرده است تا این موضوع را با طرف پاکستانی در میان بگذاریم و راه حل فوری برای جلوگیری از حوادث مشابه پیدا کنیم. این در حالی است که مردم محل به رادیو آزادی گفتند در حمله هوایی نیروهای پاکستانی اواخر شب گذشته در ولسوالی شلتن ولایت کنر 5 کودک و 1 مادر کشته و 1 کودک زخمی شده است. یکی از ساکنان این منطقه که نخواست نامش فاش شود روز شنبه به رادیو آزادی گفت:
بمباران ساعت 2 شب رخ داد و 5 کودک و 1 زن شهید شدند و 1 کودک زخمی شد. صاحب خانه مرد غریبکار است و در اسدآباد در کراچی لباس می فروشد.
یک مقام طالب در کنر می گوید که بمباران هوایی نشده، اما در 2 روز گذشته نیروهای پاکستانی حملات توپخانه‌ای را بر 3 ولسوالی این ولایت آغاز کردند. نجیب الله حنیف، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ ولایت کنر، به رادیو آزادی می گوید:
سلسله حملات توپخانه‌ای کشور همسایه بر 3 ولسوالی شلتن، مربره و ناری کنر از 14 ماه رمضان آغاز شده است. بزرگان ما تلاش دارند از راه گفتگو راه حلی پیدا کنند. در نتیجه این حملات شب گذشته چند خانه در چوگام ولسوالی شلتن زیر آتش گرفته شد.
در شبکه های اجتماعی گفته می شود نیروهای پاکستانی شب گذشته نیز یک کمپ بیجا شدگان در وزیرستان ولایت خوست را بمباران کردند، اما تاکنون تلفات جانی گزارش نشده شده است. مقامات پاکستانی هنوز در مورد حملات هوایی یا توپچی اظهار نظر نکردند، اما در بیانیه وزارت خارجه پاکستان آمده است پناهگاه‌های امن برای گروه‌های تروریستی ضد پاکستانی در افغانستان وجود دارد و از این منطقه برای هدف قرار دادن نیروهای پاکستانی استفاده می‌کنند، چیزی که ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، آن را رد کرده است. خواستیم دیدگاه ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، و بلال کریمی، معاون آن را در مورد حملات نیروهای پاکستانی در ولایت کنر خوست جویا شویم، اما آنان تا زمان نشر این گزارش به سوالات ما پاسخ ندادند. این رویدادها در مناطق مرزی کنر و خوست تنها چند روز پس از کشته شدن 8 سرباز پاکستانی در 2 حمله جداگانه از سوی تحریک طالبان پاکستانی یا TTP در وزیرستان شمالی رخ داده است.
گزارش ها می رساند که در حملات هوایی شب گذشته نیروهای پاکستان در ولایت های خوست و کنر 10 نفر به شمول اطفال و زنان کشته و زخمی شدند. طالبان طوری که در گزارش همکارم شنیدید هنوز کدام اعلامیه رسمی نشر نکردند، اگرچه قبلا نیز آتشباری و عبور مرزی میان نیروهای افغانستان و پاکستان صورت گرفته، ولی این اولین بار است که تیاره‌های پاکستان داخل قلمرو افغانستان شده بمباردمان می‌کنند. گزارش‌ها همچنین می‌رسانند که نیروهای طالبان در ولایت خوست شب گذشته با نیروهای سرحدی پاکستان درگیری داشتند. در آغاز گفتگو از پوهان ودیر صافی، استاد حقوق و علوم سیاسی پوانتون کابل، پرسیدیم که سبب این افزایش ناگهانی در حملات چیست؟ وی در پاسخ چنین گفت:
ما فکر میکنم که از زمانی که طالبان در افغانستان به قدرت رسیدن، تحریک طالبان پاکستان هم جنبشایشان و حرکتایشان و پلانایشان افزایش یافته و حتی رهبرانشان بعضشان اظهار کردند که حال نوبت ماست که قدرت در پاکستان به دست بگیریم. دیگر به این لحاظ و همچنان علت داخلی افغانی هم داره و او ایست که در کنر یک کم از خط دیوران به طرف افغانستان پیش آمده بودند و قوای ما از ترخم گرفته تا به کنر رفتن و قوای طالبان جای بجای شدند و حتی فیرای راکتای را هم انجام دادن. اما قسم شما میفهمیم که در سپید بولدک قندهار ابی کار صورت گرفته و حتی امار موسی به خاردار از اونا را جلوش گرفته و ابی قسم در خوست یک علت دیگر هم داره و اویس که با جرید وزیرستان دی طرف هنوز هم وجود دارن و کمپشان در خوست بوده. اینا میترسن که ببادا در کنار خط دیورند در سرحدات جنوبی افغانستان اینا قوام نگیرن و برای ازی که پیشگیرانه اینا را سرکوب کده باشن، اینا را برای توهمشان و ترساندنشان بمباردمان های را نظامی های پاکستان انجام بیتن و انجام دادن.
پوهان صاحب، چنین حملات و ای اولین بار است که تیاره های پاکستانی داخل قلمرو افغانستان میشه طبق گزارش ها، چنین حملات چه تأثیر بر روابط کابل و اسلام آباد خواهد داشت؟
متاسفانه تا به حال که از نطاقای طالبان ما میشنویم، خصوصا ذبیح الله مجاهد خودشان گفتن که ما با پاکستان این مسائل مخالفت ها و اینا چیز دیست و به صورت عمومی یک حرف را بزنن و زدن که ما خواهش میکنیم از کشورهای خارجی و بیرونی که حریم هوایی افغانستان نقض نکنند و مداخله در حرمی حریم هوایی دولت باره کنند. ببی اکتفا کردن ابایی که حقایق را که شما پرسان میکنند و عملات صورت گرفته و خانه های خراب شده، این ما تا بال در داخل در کابل از نشرات افغانی ما نشنیدیم.
اگر چنین حملات ادامه پیدا کنه، آیا طالبا امکاناتی دارن برای حفظ قلمرو هوایی افغانستان؟
یکی روحیه قوی از ایناست که ما از وجب خاک خود و سانتی خاک خود دفاع میکنیم و به هیچ نیروی ما تن در رمیدیم. اما یکی داشتن قوای منظم تا حتی تا بم اتم و تجهیزات ذروی که پاکستان داره دیگه، از این لحاظ ما فکر نمی کنم که کشور ما که هنوز به رسمیت هم شناخته نشده در جهان، امارات اسلامی و ایدا با بتانند که دریافت کمک از دیگه نقطه جهان علیه تشنجات نظامی خود با پاکستان حاصل کنند.
آیا فکر نمی کنید که کدام تأثیر سیاسی خواهد داشت؟ مردم در داخل منسجم خواهد ساخت در چنین وضعیت که اگر حملات ادامه پیدا کنه مردم بیشتر؟
حرف واضح است، اگر پالیسی اسلام امارات اسلامی در افغانستان در برابر نفوس ملکی در قسمت حقوق بشر و اینا رو به بهبود بره و باز هم بعضی همسایان با و خصوصا پاکستان و یا ایران به این ترتیب مداخلات را در افغانستان ادامه بتند، این کل افغان ها را با هم متحد خواهد ساخت و همه در برابر دشمن افغانستان استادگی خواهند کرد.
نگرانی های خود پاکستان چقدر محل داره؟ آیا حملاتی که مثلا در او طرف سرحد میشد ایجاب میکنه که دست به حملات هوایی زده شود و قوای هوایی را به پرواز در آورد؟
بله، با مطالعه وضع پاکستان و متزلزل بودن حکومت از اینا، از بین رفتن عمران خان و آمدن حکومت جدیدی که چند ماه بعد یا بدت بعد باید که انتخابات سرانده شود، حکومت ملکی پاکستان ضعیف است، اما نظام از اینا همی تغییرات هم که بیاید و سیاست خارجی رو که تطبیق بکنه و طرح میکنه، کلش از طرف فوج و امور و دفاعی و از طرف وزارت دفاع پاکستانی کنترل میشه، هم آیسای و هم فوج پاکستان. اما در داخل پاکستان هم تشنجاتی وجود داره که حتی در خیبر پشتونخوا هم امو سلاحات و شعارهای قبلی که با یک پشتونخوا بخواهیم و استقلال بخواهیم، مثل که در بلوچستان وجود داره، در کویت پاکستان وجود داره، این سر صدام بگیره. فلحاظ نه تنها اگر وضع به این ترتیب خصومت با افغانستان از طرف نظامی پاکستان ادامه پیدا کنه، فکر میکنم که افغانها در داخل افغانستان و افغانها و پشتونها در پاکستان هم متحد آواز دفاعی افغانستان خواهند شد و مشکلات ابدی را برای حکومت و نظام دهنده پاکستان ایجاد خواهند کرد.
پوهاند ودیر صافی، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، درباره حملات هوایی شب گذشته نیروهای پاکستانی در خوست و کنر و تأثیر آن روی آینده رابطه دو کشور ابراز نظر کرد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
گزارش ها می رساند که صدای چندین انفجار در کیف پایتخت اوکراین و شهر لیویو در غرب این کشور شنیده شده است. گزارش های مفصل درباره انکشافات جنگ اوکراین داریم، ولی قبل از آن اخبار اقتصادی را با هم می شنویم.
محدودیت ها بر داد و ستد ارزهای خارجی و ویژه تومان در ولایت نیمروز وضع شد. صابر مومند، سخنگوی بانک مرکزی افغانستان، امروز بر رادیو آزادی گفت این گام به خاطر مروج ساختن پول افغانی در این ولایت برداشته شده است. آقای مومند میگوید کسانی که از این امر سرپیچی کنند با آنها برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. این بانک از تمام بازرگانان و سرمایه‌گذاران می‌خواهد تا بر خاطر رشد ارزش پول افغانی کار کنند. این در حالی است که گزارش‌ها از معاملات پولی به خصوص تومان در ولایتی که همسرحد با ایران هستن نیز به نشر رسیده است. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با مسئولان برنامه انکشافی سازمان ملل متحد ملاقات کردند. در خبرنامه که ناوقت روز گذشته از سوی این اتاق به نشر رسیده آمده است، در این نشست روی مسائل مانند وضعیت اقتصادی پس از تحولات اخیر سیاسی در کشور و تاثیرات آن روی فعالیت‌های سکتور خصوصی و سیستم بانکداری بحث و گفتگو کردند. در خبرنامه آمده است شفیق الله عطایی، سرپرست ریاست هیئت عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری، خواهان عملی سازی پروژه های مشترک با این اتاق، ظرفیت سازی سکتور خصوصی و همچنان آزاد سازی پول های منجمد شده افغانستان شده است. در این حال مسئولان برنامه انکشاف سازمان ملل متحد یا UNDP از همکاریشان روی آزاد سازی پول های منجمد شده سکتور خصوصی اطمینان دارند. این هم نرخ شماره ارزهای خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 87 افغانی و 15 پول، 1 یورو 96 افغانی و 17 پول، 1 پوند انگلیسی 112 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 22 افغانی و 705 پول، 1000 روپیه هندی 1005 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 37 پول و 1000 روپیه پاکستانی 494 افغانی.
یک روز پس از آن که روسیه از افزایش حملاتش بر پایتخت اوکراین هشدار داد، صدای چندین انفجار در شهر کیف و لویف شنیده شده است. درباره تلفات احتمالی این انفجارها هنوز چیز در دست نیست. از تهاجم روسیه علیه اوکراین بیش از 1.5 ماه سپری می شود. همکارم ستار فروغ با جزئیات بیشتر با شماست.
صدای انفجارها اوایل امروز در شهرهای کیف و لفیف اوکراین پس از آن شنیده شد که مسکو بعد از متهم کردن اوکراین و دفع قرار دادن شهرک‌های مرزی روسیه هشدار داد که حملاتش را بر کیف پایتخت اوکراین افزایش خواهد داد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی شبانه‌اش به ملت اوکراین گفت که موفقیت این ملت و تحریم‌های بین‌المللی علیه روسیه تعیین خواهد کرد که جنگ چه مدت طول خواهد کشید. او افزود که موفقیت اردوی اوکراین در میدان نبرد واقعاً چشمگیر بوده و از نظر تاریخی قابل توجه است. او خواستار وضع تحریم‌های قوی‌تر و مخربتر علیه روسیه شد. در همین حال رئیس جمهور اوکراین در مصاحبه با شبکه خبری CNN گفته است که از آغاز تهاجم روسیه علیه کشورش حدود 2500 تا 3000 نیروی اوکراینی کشته و بیش از 10000 تن دیگر زخمی شدند. ولادیمیر زلنسکی در این مصاحبه که بخشی از آن ناوقت دیروز نشر شد، افزود که در این جنگ تا حال حدود 19000 تا 20000 سرباز روسی هم کشته شدند. اما پیش از این روسیه در بیانیه گفته بود که حدود 1350 سربازش کشته شدند. زلنسکی گفت از اینکه شهرها و شهرک‌ها در جنوب اوکراین مسدود است، دشوار است که درباره تلفات غیر نظامیان صحبت کند. پلیس اوکراین روز جمعه گفت که جسدهای بیش از 900 غیر نظامی در منطقه کیف پس از عقب‌نشینی نیروهای روسی دریافت شده است. شورای امنیت ملی و دفاع اوکراین اتهامات مسکو در مورد حملات به شهرک‌های روسیه را رد کرده و آن را تلاش برای برافروختن احساسات ضد اوکراین در روسیه خوانده است. تهاجم روسیه بر اوکراین در 24 مایه فوریه، یعنی حدود دو ماه پیش آغاز شد.
شنوندگان عزیز، در دقایق بعدی با همکارم ژکفر احمدی باشین.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
طالبان گفتند که در روزهای اخیر هزاران افغان از ایران اخراج شدند. یکی از آنها به رادیو آزادی چنین قصه کرده:
ما را مانند دیگر افراد گرفتند و آوردند. در آنجا به ارزش‌های انسانی احترام وجود ندارد.
بسته شدن دو رادیوی محلی دیگر، یکی در فاریاب و دیگرش در پکتیا.
حکومت افغانستان و جامعه جهانی مسئول هستند تا جلو و سقوط رسانه‌ها را از هر منظر توجه داشته باشند.
و پیام‌های شما را هم داریم.
نمی تقاوتای ما درک شمالم نیستی، حکومت پیسی خود جمع میکنه، دوکانا مالیه میگیره و میلون ها را په مگم دقم مردم نیستن.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
برخی از افغانهای اخراج شده از ایران چیزی را که رفتار نادرست با افغانها در ایران می خوانند نگران کننده می دانند. بر اساس معلومات حکومت طالبان، به طور اوسط روزانه نزدیک به 1000 شهروند افغانستان به گونه اجباری از ایران اخراج می شوند. همکارم گزارش می دهد.
منصور 6 روز پیش به گونه اجباری به افغانستان برگشت داده شد. او می گوید نزدیک به 6 ماه پیش به خاطر کار به ایران رفته بود، اما پلیس ایران او را دوباره به افغانستان برگشت داد. منصور 25 ساله که باشنده ولایت کنر است، در مورد بدرفتاری های حکومت ایران با مهاجران افغان قصه می کند.
ما را مانند دیگر افراد گرفتند و آوردند. در آنجا به ارزش های انسانی احترام وجود ندارد. افغان ها در وضعیت بسیار بد است. لتوکوب می شوند. آن ده افرادی که به خواست خودشان می آمدند مانند دیگران دستگیر شده و آورده می شوند.
منصور اکنون نانآور خانواده 15 نفریش است. او می گوید سخت نگران برای آینده اش است. کفایت الله که او نیز تازه مانند منصور به گونه اجباری به افغانستان برگشت داده شده با حالت مشابه مواجه است.
ما افغانان اشتر با ظلم و زیته پرزید کروانده به ایران که براوانده.
در هر جای با افغانها ظلم و زورگویی جریان دارد. در ایران هم ما در آنجا با یک افغان کار میکردیم. او بالای ما خیلی ظلم میکرد. برایش کار میکردیم اما پول نمیداد. چیزی که حق ما بود آن را برای ما نمیداد.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان به رسانه ها گفته است تنها در هفته گذشته نزدیک به 5000 افغان بدون رضایتشان از ایران اخراج شدند. این وزارت همچنان گفته است در آینده نزدیک در مورد مشکلات افغانهای مهاجر حکومت طالبان، ایران، پاکستان و سازمان ملل متحد نشست چهار جانبه خواهند داشت. وزارت امور مهاجرین روز گذشته به رادیو آزادی گفته بود هدف از این نشست در مورد مشکلات افغانهای مهاجر و یافتن راه حل آن است. برخی از ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شدند نشان می‌دهند که بعضی از ایرانی‌ها مهاجران افغان را به گونه بی‌رحمانه شکنجه می‌کنند. این ویدیوها با واکنش‌های تند در شبکه‌های اجتماعی و داخل افغانستان مواجه شد و در ولایت مختلف این کشور راهپیمایی‌ها نیز انجام شد.
شکست سکوت. بحث‌های رادیو آزادی با زنان و آنهایی که در جامعه و خانواده آسیب پذیر بودند. این بحث پنجشنبه ها ساعت 1:30 نشر می شود.
حالا از بسته شدن دو رادیوی محلی دیگر به شما میگوییم. یکی در فاریاب و دیگر هم در پکتیا مسدود شدند. این که دلیل اصلی چیست در این گزارش بشنوید.
در زنگری ادبی خپرونه شنبه، دوشنبه او پنجشنبه د شپې له پکتیا غږ رادیو څخه مه هیروي.
سپوږمۍ
رادیو پکتیا غږ که بیشتر از 17 سال در بخش‌های سیاسی، اجتماعی، ورزشی و دینی فعالیت‌های رسانه‌ای داشت، دو روز پیش فعالیتش را متوقف کرد. زبیولا ایوبی، مسئول نشراتی رادیو پکتیا غک، در این مورد به رادیو آزادی گفت.
به دلیل نبود امکانات مالی رادیو را بستیم. دلیل بزرگ آن این بود مانند گذشته برای ما اعلانات تجارتی داده نمی شد. ما از لحاظ مالی توسط همین اعلانات تمویل می شدیم. ما ناراحت هستیم. ما در آنجا برای مردم خدمت می کردیم. ما مشکلات مردم را به حکومت و کارکردهای حکومت را برای مردم می رساندیم. حال نمی توانیم این کار را انجام دهیم. خیلی ناراحت
خوچون دغه مسائل وس زمون نه پاتې شو لو پریشان یو.
با گفته آقای ایوبی، بر علاوه رادیو پکتیا غک، در چوکات نشراتی این رادیو، رادیوی صدای زنان پکتیا و دو هفته‌نامه پکتیا غک و جگر نیز چند پیش فعالیت هایشان را متوقف ساخته بودند. این رسانه در اعلامیه که دو روز پیش نشر کرده نگاشته است، محمد ضیا آرمان عمری در سال 1391، زحل پشتونیار در سال 1399 و طوفان عمری در سال 1400 از کارمندان این رسانه بودند که از سوی افراد نامعلوم کشته شدند و تا اکنون نه در حکومت گذشته و نه هم در حکومت فعلی به پرونده هایشان رسیدگی صورت نگرفته است. رادیو میمنه که یگانه رادیوی محلی در فاریاب نشرات داشت، نیز بنابر مشکلات اقتصادی فعالیت‌هایش را متوقف کرده است. اما مسئولان این رادیو نخواستند در این مورد با رادیو آزادی صحبت کنند. با این حال، نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان یانی با تایید توقف فعالیت این دو رسانه می‌گویند وضعیت کنونی برای رسانه‌ها رقت‌بار است. ظریف کریمی، مسئولین نهاد در این مورد به رادیو آزادی گفت.
حکومت افغانستان و جامعه جهانی مسئول هستند تا جلو و سقوط رسانه ها را از هر منظر توجه داشته باشند و بگیرند و نمانند که رسانه ها بیشتر از این صدمه کاری و هویتی برشان وارد شود.
با این حال، بر اساس معلومات سازمان گزارشگران بدون مرز، از زمان حاکمیت طالبان تا اکنون، از میان 540 رسانه بیش از 260 رسانه بنابر دلایل مختلف از جمله نبود بودجه برای ادامه کار غیر فعال شدند. اگرچه طالبان به تازگی در این مورد به رادیو آزادی پاسخ ارائه نکردند، اما پیش از این علت عدم فعالیت رسانه ها و بیکار شدن شماری از خبرنگاران را از دست رفتن منابع تمویل کننده رسانه ها گفته بودند، نه حکومت طالبان.
پیام ها و نظریات شما
ما مامورین متقاعد هستیم، تقریبا 70% متقاعدین سال 1400 معاشایشان به زمان اشرف غنی اجرا شده و متباقی 30% از این مانده تا بالی ماهی هر کدامشان به 10 نفر میرسد. هرچی ما تلاش کردیم همراه ریاست تقاعد و طالبان در تماس شدیم، هیچ داخل تماس نمیشه و این حقوق مشروعی ماست، حقوق خاص ماست. 40 سال خدمت کردیم، ما خیرات نمیخوایم، صدقه نمیخوایم.
سیم که نمی تقاعد های ما هیچ درکش معلوم نیست، حکومت پیسه خود جمع میکنه از دکان ها مالیه میگیره و میلیون ها رو په مگم دغم مردم نیستن. مردم چی میخوره؟ مردم چی میکنه؟ هیچ. فقط امروز صبح مردم آواده میکنن که نه ما معاش مردم هم میتیم، تقاوت مردم هم میتیم، هیچ درکش معلوم نیست.
ما آقای عدیم از ایراد به شهدا و معلولین ایراد همی کارتا ما معلولار جمع کردم تا حال به ما معاش ندادم. ما معلولیم با آدم های سالم، با آدم های جوان و قدرتمند و چیز پار بار روزگار نیه. ما معلولا کجا خواهیم؟ هر یک ما 5-6 نفر خونواده خستکار داریم. خود ما کاری از دست ما بر نمیاد. اگر کاری هم باشه با ما نمیدم. ما معلولیم، ما معیوبیم. ماشال نیوی ما را تال ندادن، میگن بیم یازده ندارین، از برای خدای قصال که ما را دادن بیم یازده داشتیم، حال بیم یازده نداریم، پیش شما هست نادای مادم، وقتی که ما مایید شدیم از چهارصد بستر با شما روانه شدیم، ما از اون وقت پل از نادای ما پیش شما هست.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 1:30 بعد از ظهر شنوندگان عزیز، به این ترتیب می رسیم به نیمه دومی برنامه که در بیشترین بخشان پروگرام هفتوار کاروان زهر را می شنویم. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. گزارش ها می رساند که در حملات هوایی شب گذشته نیروهای پاکستان در ولایت های خوست و کنر ده ها نفر به شمول اطفال و زنان کشته و زخمی شدند. در کنر یک خانه و در خوست کمپ مهاجران وزیرستانی هدف قرار داده شده است. طالبان هنوز کدام اعلامیه رسمی در مورد نشر نکردند. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد می گوید پس از تغییر ناگهانی قدرت در افغانستان، تضمین دسترسی افغانها به خدمات صحی با کیفیت بسیار مهم است. UNDP دیروز اعلام کرد که معاشات 26,000 کارمند صحی را در افغانستان پرداخته است. اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان میگوید که مقامات ملل متحد از موارد فروش کودکان در افغانستان ابراز نگرانی کردند. سیگار دیروز در توییت خود نوشت که بیچارگی و فقر باعث شده که برخی از خانواده‌های افغان و فروش فرزندان خود متوسل شوند تا پول کافی برای سیر کردن سایر اعضای خانواده‌هایشان به دست آورند. روسیه در یک اقدام تلافی جویانه 18 کارمند هیئت اتحادیه اروپا را اخراج کرد. وزارت خارجه روسیه در اعلامیه خود گفت که مسکو این افراد را به تلافی از اخراج 19 روسی از بروکسل اخراج کرده است. و پلیس اوکراین میگوید که جسدهای بیش از 900 غیر نظامی در منطقه اطراف کیف پایتخت این کشور پس از خروج نیروهای روسیه از این منطقه پیدا شدند. دوستان عزیز، می‌رسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام هفتوار کاروان زهر.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز سلام، به برنامه این هفته کاروان زهر با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. در این برنامه می شنوید که حکومت طالبان تلاش برای تهیه کشت بدیل کوکنار برای دهقین را آغاز کرده است.
لدی روح وادون سر تماس کیوسی بدیل برخی رفنان سر کمک هم کاریوسی.
در یک گزارش می شنوید که با توقف فعالیت مرکز ترک ایتیاد شمار معتادان در ولایت غور بیشتر شده است.
با گذشت هر روز مردمی که متاسفانه با فقر دست پنجه نرم میکنن، خیلی از اونها وابسته به مواد مخدر میشن.
یک عالم دین برایتان از حکم دین اسلام در رابطه با کشت بنگ و استفاده از چرس میگوید.
چرس مطلقا حرام است. کسی که از چرس کشت میکنه حرام است، کسی از او استفاده میکنه حرام است، کسی که تهیه میکنه حرام است، کسی که استعمال میکنه حرام است.
از سمیرا میشنویم که چرا از نواختن گیتار به استفاده از مواد مخدر پناه برده است.
کلاگی میگن این هموزن پودری بود که دیوانه بود، سرش کل بود، چهار روزار دیده بود.
جبار نیمه شب به خانه ظریف می رود و به وی خبر بدی دارد. این که با جبار چی شده ادامه آن را در یک دراما می شنویم.
جبار؟ در این نصف شب چطوری تو چرک چتر در جای ما آمدی؟ تو خوش شب در بیابان تر نمی کردی و زفا و زدره می گشتی؟
برنامه را با تلاش تازه طالبان برای کمک با دهقین آغاز می کنیم. حکومت طالبان تلاش ها برای جلب کمک ها در بخش معیشت بدیل کوکنار برای دهقین را آغاز کرده است. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان می گوید تلاش می کنند تا در این بخش بیشتر با کشورهای در تماس شوند و از آنان درخواست کمک کنند که از مواد مخدر بیشترین آسیب را دیدند. متخصصین بخش مبارزه با مواد مخدر با توجه به تجربه سالهای قبل تطبیق برنامه زیر نام معیشت بدیل را امتیازدهی به دهقانان می دانند و بر انکشاف متوازن در تمامی ولایت ها تاکید می کنند. شرح موضوع را همکار ما گزارش می دهد.
فصل جمع‌آوری حاصلات کوکنار در ولایت‌های گرمسیر افغانستان به پایانش نزدیک می‌شود و قرار است تا دو هفته دیگر فصل تازه کشت کوکنار در آن آغاز شود. با این حال، حکومت طالبان از آغاز تلاش‌ها برای تهیه کشت بدیل کوکنار برای دهقین خبر می‌دهد تا زمینه تطبیق فرمان رهبرشان در مورد منع کشت کوکنار را فراهم سازند. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت تلاش میکنند تا کمک و همکاری کشورها را جلب کنند که بیشترین آسیب را از ناحیه کشت کوکنار و تولید مواد مخدر دیدند.
دهقین تد بدیل پیدا کرده.
امارت اسلامی سرگرم دریافت کشت بدیل برای دهقین است. با کشورهای زیادی در تماس هستیم که با افغانها در بخش کشت بدیل کمک صورت گیرد، خصوصا کشورهایی که از مواد مخدر متضرر بودند. برخی از کشت ها همانند زعفران، هنگ و بعضی بوته های قیمتی دیگر وجود دارد که می تواند بدیل کوکنار شود. کوکنار در افغانستان زیان های زیادی داشته که سبب معتاد شدن جوانان شده و جلوگیری از آن یک ضرورت بود.
هلمند، کندهار، فرا، اروزگان، بدخشان و بادغیس از جمله 22 ولایتی است که بیشترین کوکنار افغانستان در آن کشت می شود. در سالهای اخیر حکومت و نهادهای کمک کننده به شمول ترویج زعفران، هنگ، آلوورا و ایجاد باغ‌های انار و بادام در این ولایت‌ها کمک‌های نقدی نیز به دهقین صورت گرفت، اما این کمک‌ها سبب کاهش در کشت کوکنار نشد. دکتر زفر، متخصص بخش مبارزه با مواد مخدر، به این باور است که معرفی کشت بدیل و ارائه کمک‌ها زیر عنوان بدیل کوکنار نمی‌تواند کارساز باشد. به گفته آقای زفر، نیاز است که برنامه‌های انکشافی به گونه یکسان و مساویانه در تمام افغانستان تطبیق شود تا سطح فقر کاهش یابد و زمینه کار فراهم شود.
اصلا معیشت بدیل یک کلمه است که همیشه از پیشان هم دهقان، هم قاچاقبر، هم مردم حکومت و بیرون از حکومت از پیشان استفاده کرده. این یک امتیاز دادن است برای دهقانی که مواد مخدر کشت میکنه. کار خوبتر همیست که معیشت بدیل یک معیشت برای همه مردم افغانستان در همه ولایتی که کشت میشه یا نمیشه برای همه باید کمک شود. انکشاف متوازن برای تمام افغان ها ضرور است.
درخواست همکاری حکومت طالبان از کشورهای آسیب پذیر از مواد مخدر در حال است که برخی از کشورهای همسایه افغانستان در چند سال اخیر نه تنها اینکه در بخش تهیه کشت بدیل همکاری نکردند، بلکه مانع صادرات مواد کیمیاوی برای جلوگیری از تولید مواد مخدر به افغانستان نیز نشدند.
شنونده های عزیز برنامه کاروان زر، در گزارش شنیدین که متخصصین مبارزه با مواد مخدر ایجاد زمینه کار و توسعه اقتصادی را تنها گزینه موفق در جلوگیری از کشت کوکنار می دانند. به حال می پردازیم به مشکلات معتادان مواد مخدر. باشنده های ولایت غور شکایت دارند که همزمان با متوقف شدن فعالیت مرکز ترک اعتیاد، تعداد معتادان مواد مخدر در این ولایت افزایش یافته است. مسئولان این مرکز نیز تایید می کنند که خدمات داخل بسترشان از 3 ماه به این سو به دلیل نبود بودجه متوقف شده و در صورتی که مواد غذایی برای معتادان تهیه شود، کارمندان مرکز آمادن ارائه خدمات را از سر گیرند. ریاست ساعتامه غور میگوید تا حال هیچ نهاد کمک کننده حاضر نشده در بخش تامین نیازمندی های مرکز ترک اعتیاد با آنان کمک کند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما دنبال کنید.
اینا مسلمان های ترک بکنن دنبال یک زندگی.
در هفته های اخیر مرکز ولایت غور شاهد تجمع بیشتر معتادان مواد مخدر بوده است. اکثر این معتادان که از ولسوالی ها به مرکز آمدند تا خودشان را در مرکز ترک اعتیاد بستری سازند، بی سرنوشت ماندند. بارسا فعال مدنی و غلام سخی باشنده شهر فیروزکو شکایت دارند که با توقف فعالیت مراکز ترک اعتیاد، شمار معتادان با گذشت هر روز در این شهر بیشتر می شود.
حضور معتادان در غور با گذشت هر روز بیشتر شده میره. از اونجایی که بیمارستان ها که در راستای تداوی معتادان کار و فعالیت میکرد متاسفانه در نبود امکانات قرار دارند و بسته میباشند، بنابراین با گذشت هر روز مردمی که متاسفانه با فقر دست و پنجه نرم میکنند خیلی از اونها وابسته به مواد مخدر میشن.
از مسئولینی که در این راستا هستن خوشمندیم که باید به راستا توجه جدی داشته باشن. از یک سو که معتادین زیاد شده، از یک سو هم که شفاخانه ولایتی بخش معتادین بسته است که اینا رو اونجا ببرن اونجا مثلا اونا تداوی کنن یا غمخوری بشه.
مسئولان مرکز ترک اعتیاد در غور میگویند 3 ماه که خدمات داخل بستر آنان متوقف شده و در این مدت حتی یک معتاد نیز در این مرکز تداوی نشده است. محمد عمر لالزاده مسئول شفاخانه 20 بستر ترک اعتیاد غور به رادیو آزادی گفت آنان ادویه کافی برای تداوی معتادان را در اختیار دارند، اما نبود مواد غذایی سبب توقف خدمات داخل بستر شده است.
در اول جدی به این طرف تنها بخش بستر ما غیر فعال شده، گرچه ما از نگاه ابدوی مشکل نداریم، فقط مشکل داریم برای واشه ازنا که نی تخصیص برای ما مواصلت کرده، یعنی بودجه داریم و همچنان خود ریاست ساعتی ها ما هم در این بخش خودم بودجه خاص ندارم. ولی اگر مریضی بتانه خود شخصا آشه خود تکمیل بکنه در قسمت یواط و ادویه و دکتر ما مشکل نداریم، ولی بعد بختی هستید که متادینی که ما دغور داریم اینا امورم توانایی آشه خودرم ندارن.
با بیرون شدن نیروهای خارجی و برخی نهادهای کمک کننده، ارائه کمک ها به مراکز ترک اعتیاد در افغانستان نیز متوقف شده و حکومت طالبان تا حال نتوانسته که برای سرگیری فعالیت این مراکز کمک جلب کند. عبدالستار موفق سرپرست ریاست صحت عامه غور میگوید وزارت صحت عامه تعهد کرده که در بخش تهیه نیازمندی های مرکز تداوی معتادان تلاش خواهد کرد، اما تا حال کاری صورت نگرفته است.
بدبختانه بگیم تا به حال شفخانه مرکز یا شفخانه ولایتی که 20 بستر شفخانه معتادین داریم تا به حال به این دونر پیدا نشده و ممکن این روزا دونر پیدا کرده ایم و این پوشش قرار میگیره و در قبال ولسوالی هم انشالله پلان های هست. از مرکز هم چراغ سبز به ما داده شده که در قسمت مراکز صحی در ولسوالی ها انشالله پلان های در دست دارن که چی زمان این عملی میشه نامعلوم است.
با روی کار آمدن حکومت طالبان از میان 84 مرکز تداوی معتادان مواد مخدر در افغانستان، اکثریت مراکز ترک اعتیاد در ولایات به دلیل نبود بودجه فعالیت‌های داخل بسترشان را متوقف کردند. در این اواخر برخی از کشورها و نهادهای کمک کننده در بخش تداوی معتادان از سرگیری کمک‌هایشان خبر دادند، اما گفتند که این کمک‌ها از طریق سازمان ملل متحد و مؤسسات غیر دولتی به مصرف خواهد رسید.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام اومدم، اینو رسیدم. حالی یک جای میله خواب کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو ای خیروین از ایروین،
شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه؟
کسی با یک کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد نسازه.
ایره باز کی گفته دگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد، ما دیگه رفتم از پیشتا.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زهر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 108.5 نیز قابل دسترس است. در موضوع اعتیاد به مواد مخدر میمانیم. کشت بنگ و استفاده از چرس با گذشت هر سال در افغانستان افزایش می‌یابد و استفاده کنندگان روی هم رفته به انواع دیگر مواد مخدر رو می‌آورند. از همین رو عالمان دین کشت بنگ، تولید چرس، قاچاق و استفاده از آن را عمل حرام می‌دانند. دلایل حرمت چرس از نظر دین اسلام چیست؟ چرا عالمان دین کشت بنگ را حرام می‌پندارند؟ در این رابطه همکار ما با مفتی احسان الحق حنفی مصاحبه کرده و ابتدا از وی در رابطه به حکم دین اسلام در مورد استفاده از چرس پرسیده است.
اسلام در موردش حکم حرمت داده. چرس یک پدیده حرام است و چرس نوشیدن یا کشیدنش از دیدگاهش شریعت قرآن محمدی صلی الله علیه و سلم حرام است. چرس مخدر است. مخدره مالا چیزی که عقل انسان زائل میکنه، یک پرده به عقل انسان میآوره. در احادیث مبارکه رسول الله صلی الله علیه و سلم زیاد آمده که کل مسکرون حرام، هر چیزی که نشاور میباشد او حرام است. حتی نبی صلی الله علیه و سلم میفرماید که کل مسکرون خمر، هر چیزی که نشاور میباشد او خمر است، اصلا در حکم شراب است. در مورد چرس در فقه حنفی به صراحت ذکر شده، مشهور کتاب است شامی رد المختار، بنگ یعنی چرس منع شده مطلقا در شریعت افیم علا هذا القیاس. امی قسم در فقه حنبلی، در فقه مالکی، در فقه شافعی امی قسم ذکر شده. کتاب المحتاج جلد چارم صفحه 187 به صراحت ذکر شده که ان اکل حشیش حرامون، خوردن حشیش مطلق حرام است. یک، امام غزالی رحمت الله علیه در کتاب خوش کتاب القواعد گفته که ویجب على اکلها التعذیر والزجر، کسی که از حشیش استفاده میکنه مثال چرس اجزای دیگهشان، او شخص قابل تعذیر است. یعنی نظام فعلی، حکومت فعلی مکلف است که او را سزا بده، به هر اندازه سزایی که نظام یا حاکم وقت لازم دیده. امی قسم امام تیمی رحمت الله علیه هم میفرماید که الحشیش حرام، امو حشیش او حرام است. با همین اساس امام صنعانی رحمت الله علیه می فرماید و یحرم ما اسکر من ای شیء و ان لم یکن مشروبا کالحشیش، هر چیزی که نشاور می باشه او حرام است، چی از جمله مشروبات می باشه چی از جمله ماکولات.
شما درباره استعمال چرس صحبت کردین که حرام است، درباره کشتش نظر اسلام چی؟
قسمی که استعمالش حرام است، امی قسم کشتش هم حرام است. نبی صلی الله علیه و سلم در مورد می فرمه کسی که از مخدرات استفاده میکنه، دو قسم مردم در داخل است، کسی که جور میکنه، کسی که از او استفاده میکنه، کسی که تجارتش میکنه، کسی که کشتش میکنه، کسی که میاره و میره امی قسم چیزا را چرس تهیه میکنه و مجالس میاره، همه چیزا در داخل است، او حرام است.
عوامل یا علت های حرمت چرس در چیست؟
با اتفاق علمای اسلامی، با اتفاق علمای طب، دی هیچ شک نیست که چرس مضر است. کسایی که مبتلا با چرس می باشه دوامدار قهر، غضب، جنگ، جنجال، جدل در خانهش می باشه، همراه زن جنجال می کنه، قطع اولاد همیشه در جنگ و جدل می باشه، قطع دوستا همیشه در جنگ و جدل می باشه، به خاطر که او اعصاب از دست داده. با می خاطر کسایی که مبتلا به مخدرات می باشه او دوامدار مایوس، به فکر، به احساس دوامدار و می قسم حالت می باشه. تفکیک خوب و بد کرده نمی تانه، تفکیک جایز و ناجایز کرده نمی تانه، تفکیک اخلاق انسانی و اخلاق اسلامی و غیر انسانی و غیر اسلامی از تفکیک کرده نمی تانه، حق زن خیش تلف می کنه به خاطر که هم صحت خود خراب می کنه و هم اقتصاد خود خراب می کنه، هم زندگی خود خراب می کنه.
برخی از عالمان دین به کشت بنگ جواز می دهند و آن را جز مواد مخدر نمی دانند، دیدگاه شما در این مورد چیست؟
ما تاسف میکنم که علمای کرام چرا این قسم گپ میزنم. چرس مطلقا حرام است، در هیچ شک نیست. کسی که از چرس کشت میکنه حرام است، کسی از او استفاده میکنه حرام است، کسی که تهیه میکنه حرام است، کسی که استعمال میکنه حرام است، کسی که تجارتش میکنه حرام است.
مسئولیت جلوگیری از کشت، تولید و استفاده از چرس به کی برمیگردد؟
مسئولیت بندشش، جلوگیریش به دوش نظام فعلی یک هوا، یک مملکت می باشه. امارات اسلامی مکلف هستن که قسمی که در مورد جلوگیری افیوم فرمان صادر کرده امیرالمومنین، مکلف هستن همین قسم که در مورد چرس هم باید یک فرمان قاطع صادر شود که کشت و زراعتش بند شود. باید در ضمن از او علمای کرام مکلف است از طریق منبر، از طریق محراب، از طریق مجالس و پروگرام های دیگری که علمای کرام داره باید جامعه خود اصلاح بسازد.